خیلی
تلفن هستم.
متشکرم،
خواهش
خیلی
میکنم.
متشکرم آقای سفرنژاد،
سلامت
پژوهش
باشید.
مسائل بین الملل که در این گفتگو
تشکر
شرکت
میکنم.
کردید. با جناب عالی
روز خوبی
خداحافظی
داشته باشید.
میکنیم.
پیشا پیش
متشکرم،
دوستونم متبریک میگم.
سلامت باشید، عید شما پیشا پیش
ممنونم.
مبارک باشه. خیلی متشکرم، شما رو خدای
خواهش
بزرگ
میکنم.
میسپاریم. آقای مولایی
خداحافظ.
خیلی متشکرم از جناب عالی،
سپاسگزارم. خسته
روز شما
نباشید.
بخیر
خدا
باشه، خدا
باشید.
نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، همطور که شنیدید در خصوص سفر پهلوی به اسرائیل گفتگویی داشتیم با آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل بین‌الملل. شما هم میتونید نظرها و دیدگاه های خودتون رو در این باره حتی در قالب طنز برای ما ارسال بکنید. شماره پیامکی ما 301035.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 15882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
پیش از اینکه بخش دوم رویداد امروز رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند بکنیم، سوال پیامکی ما رو خدمتتون یک بار دیگه عرض میکنم. برای کنترل قیمت ها در بازار مایحتاج اساسی به اعتقاد شما نقش دولت و اصناف چطور باید باشد؟ گزینه 1 نظارتی، 2 حمایت از تولید. شما میتونید با سامانه پیامکی ما 301035 که در اختیارتون هستش نظرات خودتون رو در این خصوص برای ما ارسال بکنید. اما در بخش دوم رویداد امروز در خصوص سکوت جهان در برابر اتفاقات و فجایعی که در فرانسه در حال رخ دادن هستش می‌خوایم به گفتگو بنشینیم. پایتخت فرانسه و چند شهر دیگر این کشور چند روزی هست، چند وقتی هستش که صحنه اعتراض‌های مختلف مردم به سیاست‌های دولت فرانسه هستش. در پاریس معترضان بعد از سخنرانی اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه علیه دولت شعار دادند. تظاهرکننده‌ها در میان حضور سنگین نیروهای امنیتی سطح‌های زباله را با آتش می‌زنند. پلیس هم برای متفرق کردن مردم از گاز اشک‌آور استفاده می‌کنه و تردد حتی در برخی از خیابان‌ها رو ممنوع کرده. آقای محمد رضا فرغانی از دیپلمات‌های با سابقه کشور و کارشناس سیاست خارجی و امور بین‌الملل پشت خط ارتباطی ما هستند. جان فرغانی سلام بر شما، روزتون بخیر.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما موجه محترم و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه و ضمن عرض قبولی طاعات عبادتشون پیشا پیش هم فرارسیدن عید سعید فطر رو تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. ما هم طاعات شما قبول باشه انشاءالله، همین که عید رو پیشا پیش به شما تبریک عرض میکنیم. آقای فرغانی بفرمایید در خصوص آنچه در میدان فرانسه و پاریس داره اتفاق میفته در ماهای اخیر و به خصوص چند یکی دو هفته اخیری که داره اتفاق میفته، میدان رو برای شنوندگان ما توصیف بفرمایید.
همونطور که اشاره کردید شما، فرانسه طی شاید بیشه گفت یک سال اخیر، بیش از یک سال اخیر شاهد بحران اجتماعی در داخل خودش هست که روز به روز هم شدت و حدت پیدا میکنه و بر دامنه بحران افزوده میشه. به ویژه طی هفته های اخیر و ماه های اخیر ما شاهد اعتراض گسترده مردم این کشور علیه سیاست ها و تصمیمات دولت این کشور هستیم. اما این اعتراضات بسیار عمیق هست و تأثیر بسیار شگرفی میتونه بر مسائل خود فرانسه و همینطور مسائل اروپا و همچنین مسائل جهانی داشته باشه، از این بابت که در واقع اعتراض مردم فرانسه نشون میده که ایدئولوژی لیبرالیسم که به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی و همه جانبه خونده میشه که مهدش و زادگاهش هم فرانسه هست، نتونسته خواسته ها و نیازهای مردم رو در مسائل مختلف تأمین بکنه و بعد از مدت حدود شاید نزدیک به 300 سال به 200 خورده سال به بن‌بست رسیده و ناتوان از حل مسائل اجتماعی مردم هست. بحرانی که در فرانسه ما شاهدش هستیم در واقع چالش های پیش روی ایدئولوژی لیبرالیسم هست، لیبرالیسمی که مدعی آزادی، دموکراسی و حقوق بشر هست. همه این موارد و همه این تابلوها طی اعتراضات مردم فرانسه نقض شد و به بطلان ادعاهای لیبرالیسم مطرح شد و به چالش کشیده شد. در برخوردی که با ما شاهد پلیس فرانسه و نیروهای امنیتی فرانسه با مردم هستیم نشون داد که دولت فرانسه هیچ اعتنایی به هیچ توجهی به خاص مردم نداره و هر آنچه که خودش میخواد تصمیم میگیره و انجام میده. در واقع با این کار دموکراسی در لیبرالیسم به چالش کشیده شد و دچار تناقض شده. از طرف دیگه آزادی مردم، آزادی که خب مظهر اون در فرانسه هست و تمام اندیشه های لیبرالی در جهان غرب به ویژه از فرانسه، از پاریس و از انقلاب فرانسه سرچشمه گرفته، در واقع نادیده گرفته شده و نشون میده که آزادی مردم یک شعار تو خالی بیش نبوده و نیست، چرا که هیچ توجهی به ندای مردم و به اعتراضات مردم توجه نمیشه و نادیده گرفته شده خاص مردم. حقوق بشر تابلوی به ظاهر درخشان و منور دیگری است که لیبرالیسم در برابر سایر مکاتب رقیب خودش مطرح میکنه و به عنوان امروزه به عنوان یک سیاست جهانی مطرحه و اهرمی شده که جهان غرب علیه کشورهای دیگه از اون استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه. نحوه برخورد پلیس و نیروهای امنیت فرانسه با نحوه اعتراض مردم نشون داد که لیبرالیسم و کلن غرب هیچ توجهی و هیچ عنایتی به حقوق بشر نداره و شعار حقوق بشر به چالش جدی داره کشته میشه و تناقض شدید رو در مقابل اونها قرار داده. بنابراین از این بابت که با توجه به اعتراضات مردم فرانسه، اگرچه کشورهای دیگه فعلا سکوت اختیار کردن، اما این سکوت ناشی از بهت و حیران هست. کشورهای طرفدار لیبرالیسم نمیدونن چه تصمیمی رو بگیرن و نمیدونن چگونه برخورد بکنن. آیا برخورد دولت رو محکوم کنن یا نحوه اعتراض مردم رو؟ هر کدوم رو محکوم بکنن در واقع محکومیت خودشون هست. و کشورهای جهان سوم و کشورهای دیگر مثل کشورهای آفریقایی، آسیایی، در واقع اینها هم ناظر، اگرچه به ظاهر ساکت، اما ناظر نحوه عمل کرده این ایدئولوژی هستن در برابر چالش هایی که با اون مواجهه. بنابراین به نظر من همان گونه که ایدئولوژی کمونیسم در دهه 90 به دچار فروپاشی شد و این فروپاشی از دههای قبل شروع شده بود، ایدئولوژی لیبرالیسم هم به عنوان یک مکتب فراگیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در بسیاری از کشورهای جهان حاکمیت داره هم دچار چالش هست، دچار تشنج جدی هست و دچار یک بحران جدی هست که پیش بینی میشه در آینده ای نه چندان دور این ایدئولوژی هم به سرنوشت ایدئولوژی کمونیسم دچار بشه و از بین بره.
بله، آقای مکرون هم توی پیام تلویزیونی که دیشب داشتن این فرصت 100 روزه به خودش داده برای اینکه بتونه این بحرانی رو که در حال حاضر در فرانسه هستش فرو بنشونه. از اون طرف در همون پیامش اومده گفته که قانون قابل اجرا هستش، ملزم هستید به اجراش و در واقع تمام اون چیزی که مردم نسبت بهش اعتراض داشتن رو مجدد پافشاری کرده روش. شما هم اشاره فرمودید به نوع اعتراضهایی که مردم دارن میکنن، معترضان در شهرهای مختلف موقع سخنرانی تلویزیونی آقای مکرون به خصوص مثلا در بردو و اینها به نشانه اعتراض به ظروف فلزی و مایتابه میکوبیدن و اعتراضشون رو اینطور اعلام میکردن. به نظر میاد که حالا مکرون هم یک فرصت 100 روزه‌ای برای خودش خریده تا وقتی که ببینه که همپیمانانش چطور میتونن این خط و خطوط رو برای اون هم مشخص بکنن. بفرمایید بالاخره میتونه که در این فرصت 100 روزه‌ای که به خودش داده و میخواد که این بحران رو جمع و جور بکنه، آیا این امکان وجود داره که بتونه بحران رو با این حجمی که پیدا کرده و عمقی که پیدا کرده بتونه این بحران رو جمع بکنه؟
ببینید اون چه که امروزه به عنوان عامل اصلی اعتراض مردم فرانسه مطرح میشه که اون اعتراض به قانون افزایش سن بازنشستگی هست، این پوسته و ظاهر کار هست به نظر من،
در حالی که من
بله در حالی که من معتقدم مسائل و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه غربی و جامعه فرانسه بسیار عمیق‌تر از این هست. ما سال گذشته این موضوع رو نداشتیم، سال گذشته که زمانی که اون اعتراض جلیق زرد ها شروع شد ما بحث افزایش سن بازنشستگی رو نداشتیم و همینطور نحوه اعتراضی که شما اشاره کردید
به مسائل اجتماعی و اقتصادی زیر ساختیشون بودش جلیق زرد ها. بله
مردم قابلمه به دست میان و با اون میکوبن و اعتراض میکنن، این نشون میده که مسئله حالا سن بازنشستگی یه بهانه است یا یک پوسته است و ریشه مسائل و بحران های اجتماعی جوامع غربی و اروپایی بسیار عمیق تر از این هست، به ویژه بعد از بحرانی که ما جنگی که ما بین روسیه و اوکراین شاهد هستیم و فشارهای اقتصادی و بحران اقتصادی که در غرب به وجود اومده، این بحران رو بیشتر عمیق‌تر کرده و بیشتر به منصه ظهور رسونده. بنابراین امروزه مردم اروپا از فقر رنج میبرن، از نبود مشکلات، از نبود رفاهیات اولیه رنج میبرن، رنج عمیقی هم هست، از اینکه وسیله و آلتی برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های مذموم مسئولین و مقامات و دولت مردان شده باشن رنج میبرن جوامع غربی. اونها هم بالاخره انسان هستن و این به این درک رسیدن و به این مفهوم رسیدن. بنابراین اون چه که من فکر میکنم اینه که به طور کلی لیبرالیسم با همه عناوین و با همه تلاش هایی که داشته در حال رسیدن به بنبست کامل هست و هیچ راهی نداره جز این که یا اصول اولیه خودش رو کنار بذاره و یا با تلاش بکنه که اصلاحات عمیقی رو در بدنه سیاست‌های کلی و مکتبی خودش داشته باشه. نحوه برخوردی که مردم شاهد هستن، مردم جهان شاهد هستن که غرب چگونه با کشورهای جهان سوم برخورد میکنه، چگونه ارزش ها و اهداف کشورهای دیگر رو نادیده میگیره، اینا همه مسائلی است که این کشور دچارش و دچار تناقض شده. ما به همین جهت به عنوان یک مثال و شاهد در نظر میگیریم نحوه برخوردی که جوامع که غربی و کشورهای اروپایی و آمریکا با اختشاشات در داخل ایران داشتند و اون چیزی که خودشون امروز دارن انجام میدن در برابر دیدگان مردم ظاهر هست و همه دارن میبینن این رو و قضاوت میکنن. بنابراین دیگه باید ادعا کرد که ادعاهای کشورهای اروپایی و غربی رنگی نداره و حنایی نداره و اینها در حال رسیدن به بنبست و به مشکلات جدی و اساسی.
خیلی متشکرم جناب آقای فرقانی، دیپلمات با سابقه کشور و همچنین کارشناس سیاست خارجی و امور بین‌الملل که در این گفتگو شرکت کردید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
من هم از شما و همینطور شنوندگان عزیز تشکر میکنم و همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
خب در بخش سوم رویداد امروز می‌خوایم بریم سراغ کنگره آمریکا و جلسه‌ای که تشکیل داد برای اعمال محدودیت‌ها برای برنامه تیک تاک و واکنش‌ها به اون رو با کارشناس برنامه گفتگو بنشینیم. جناب آقای محمد حسن عبدالسلام، کارشناس رسانه، سلام بر شما.
منم سلام می‌کنم خدمت شما، مجری بزرگوار و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای رشیدی از جامعه جم، درود بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما با همه شنوندگان خوب برنامه دیده در خدمت
بزرگوارید آقای رشیدی. ما گفتگوی جناب عالی رو با آقای عبدالصمد در خصوص واکنش‌ها به جلسه کنگره آمریکا برای اعمال محدودیت‌ها برای برنامه تیک تاک می‌شنویم.
متشکرم جناب عبدالصمد، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما. با توجه به اینکه زنده باشید، با توجه به اینکه آمریکا مخالفت می‌کنه و مقاومت می‌کنه در برابر اینکه شبکه‌های اجتماعیش پاسخگو باشند به کشورهای مختلف در حوزه امنیت اطلاعات، اقدام اخیر در حقیقت کنگره امریکا رو در مطالباتی که از شبکه اجتماعی تیک تاک داشته رو اساسا بفهمیم که چطور ارزیابی میکنیم و بعد هم بریم سراغ بازتاب‌هایی که این اقدام داشته.
بله، من نکته‌ای که میخواستم خدمتون بگم در رابطه با این اقدام این که ما نباید خیلی سادگی از کنار این اقدام کنگره امریکا گذر کنیم، چون یک اتفاق بزرگی داره توی دنیا میفته و یک استاندارد دوگانه‌ای رو داره غرب به نمایش میگذاره مثل خیلی از استانداردهای دوگانه‌ای که وجود داشته. ببینید، اصل اینکه شبکه‌های اجتماعی الان دارن در جهان چه کار میکنن و چه فضایی داره پیش میاد، این با خب شاید خیلی از عموم مردم شاید ندونن، اما صاحب نظران و قدرتمندان جهان میدونن که جنگ جنگ قدرته و قدرت یعنی اطلاعات، و میگن کشوری پیروز و قدرتمندتره که اطلاعات بیشتری از کشور دیگه ای داشته باشه. خب این رو آمریکا خودش میدونه، برای همین هم شبکه اجتماعی چندین ساله که تو حوزه فضای مجازی گسترش داده، از جمله همین فیسبوک و توییتر و اینستاگرام و اینها، که به راحتی هم اینو خب گسترش داده توی کشورهای مختلف دنیا. چیزی که داریم میبینیم این که یک اتفاق این ور دنیا میفته، شبکه اجتماعی تیک تاک از شرق آسیا میاد گسترش پیدا میکنه و برای اولین بار شبکه اجتماعی از این سمت دنیا به محبوبیتی بین حالا عموم مردم اون کشور میرسه که خب وقتی استفاده کنندگان و کاربرانش زیاد میشن، اینجا مسئله اینه که حالا حاکمیت داره چی کار میکنه. دو تا مسئله اینجا مطرح میشه. یکی از زاویه این که آیا آمریکا کار درستی داره میکنه یا کار غلطی میکنه. برخلاف حالا یک سری از اظهار نظرهایی که جای مختلف انجام شد، از یک جهت آمریکا، دولت آمریکا به نظرم اگر برای خیانت از مردم خودش داره این کارو انجام میده، در واقع البته داره شاید میخواد میترسه و نگرانه که یه روایت دیگه‌ای مردم آمریکا از جهان مخابره بکنن و از انحصار خودش داره این خارج میشه، اینو خب این نگرانی رو داره، برای همین میاد این جلسه رو میذاره و تقریبا مثل یک جلسه محاکمه فردی که حالا مدیر تیک تاک بود و میاره و حالا فیلمش هم که به نظرم باید بارها دیده بشه، صاحب نظرهای مختلف ببینن که چقدر جالبه سوالاتی که دارن میپرسن دقیقا همون سوالاتیه که از کشورهای دیگه باید از مدیران فیسبوک و توییتر و اینستاگرام بپرسن، اما اونها حالا هیچ وقت در هیچ کشوری در هیچ جایی اینطوری بازجویی نشدن، اینطوری بازخواست نشدن. این استاندارد دوگانه یک چیزیه که باید به نظرم مردم دنیا اینو خیلی بیشتر بدونن، چرا که خیلی پشت پرده این فضای مجازی بیشتر مشخص میکنه.
آقای عبدالصمد، خود کشور چین هم یک چنین محدودیت‌هایی پیش از این اعمال کرده بود، درسته؟
بله، هر کشوری، بله بله، خود کشور چین هم محدودیت‌هایی رو حتی برای خود موتور جستجوی گوگل هم اعمال کرده بود.
نکته اینه که شاید خیلی‌ها ندونن که نحوه استفاده از این اطلاعات چگونه است، چون خیلی از کاربرای این شبکه‌ها در حقیقت مردم عادی هستن که بله طلبی که در حقیقت ارسال می‌کنن یا دریافت می‌کنن مطالب شخصیشون هست و خیلی شاید جنبه امنیتی و اطلاعاتی نداشته باشه، اما اینکه ما میگیم که از این اطلاعات میشه استفاده امنیتی کرد، در حقیقت منظورمون چیه مشخص؟
بله، این که دارید بفهمید خیلی نکته مهمی هست، چون که اصلا اساس کل این شبکه اجتماعی وقتی که شما میخواین نصب بکنید، خب معلومه کسی که این رو ایجاد کرده خودش دسترسی داره به این اطلاعات، نیست طبیعی و بدیهیه. حالا همشون مدعی هستن که ما حریم خصوصی رو رعایت میکنیم و این اطلاعات انحصارا در اختیار خودمون هست، ما اینو در اختیار سرویس‌های جاسوسی جای دیگه قرار نمیدیم. البته فقط ما میگیم سرویس جاسوسی، خیال نکنه این که مثلا امنیتیه، حتی مسئله اقتصادی میتونه باشه، یعنی اطلاعات کاربران و زائقه اقتصادی اونها برای بنگاه اقتصادی بسیار میتونه مفید باشه. برای همین خیلی حساسیت ها پیش میاد و خیلی تبادلات عظیم مالی ممکنه به خاطر حالا بعضی از حالا این شبکه اجتماعی حتی فروش اطلاعات، این خیلی از درآمدهاشون رو از طریق فروش اطلاعات کاربراشون به سرویس های مختلف حالا چه اقتصادی چه جاسوسی امنیتی دارن به دست میارن. این نگرانی رو خب آمریکا داره میبینه که این اتفاق داره میفته و نگران این هست. هرچند من دوست دارم یه اشاره کنم اینجا به اتفاقی که تو ایران داشت میافتاد تا حالا چند وقت پیش، که حالا برخی از این شبکه‌های اجتماعی فیلتر شدن و حالا به خاطر دلایل مختلفی یه سر از حالا افرادی که توی کشور هم بودن گاهن یا حتی افرادی که خارج از کشور بودن با ندای با شعار گردش آزاد اطلاعات، با اینکه آقا آزادی رو محدود نکنید و اینجنین حرفا، میگن که آقا نباید هیچ چیز رو فیلتر کنیم، همه چیز در اختیار همه باشه و هیچ قواعد و ضوابطی نداشته باشه، در حالی که یک چیز بدیهیه که ما اگر بخوایم به نفع مردم خودمون کار بکنیم باید از حقوق اونها سیانت کنیم، که اگه پس فردا یک نفری اومد علیه من یا شما هر کسی اومد مطلبی غیر واقع منتشر کرد، یا من اصلا فکر کنید خیلی ساده بگم که عموم شنوندگان متوجه بشن، فکر کنید من یک جنسی رو میخرم اینترنتی، بعد اون طرف میگه خب پولشو بده، من پولشو پرداخت میکنم، جنسو برا من نمیفرسته، من کجا باید برم شکایت کنم؟ یقه کی رو باید برم بگیرم؟ اگر هیچ قواعدی نداشته باشه، اگر اون شبکه اجتماعی نماینده‌ای در یک کشوری نداشته باشه و هیچ تعاملی با هم دیگه نداشته باشن، خب سنگ نمیمونه و بزهکاری و معضلات تو حوزه آسیب‌های شبکه اجتماعی بسیار افزایش پیدا می‌کنه. خب این حق مردمه، حق مردم هست که، یعنی حق هر کشوری هست که اگر شبکه اجتماعی اونجا می‌خواد فعالیت کنه نماینده ای هم اونجا داشته باشه، که ایران من شنیدم که درخواستی هم، یعنی نامش رو زده بودن که دو مرتبه این کارو کردن که به حال این پلتفرم هایی که ممنوع شده که آقا اینا اگر میخوان تو ایران فعالیت داشته باشید یه نماینده معرفی کنید، اصلا خیلی ساده، و خب کسی هم معرفی نکنه خودشون میدونن اگه این کارو انجام بدن ممکنه خب یه سری اتفاقاتی که میخوان بیفته و اهدافشون دیگه اتفاق نمیفته، برای همین خب ممانعت میکنم. و این طرحی حالا مثلا طرحی که معروف شده طرح سیانتی که رفت مجلس خیلی جالب بود، من دوست دارم مخالفین طرح سیانت هستن، خب شاید یه سری انتقادایی باشه ولی بعضی با اصلش کلا مخالف بودن، اینها یه نگاهی بندازن به این جلسه کنگره آمریکا، فیلمشو فقط یه بار نگاه بکنن تا بدونن که کشورها چطوری از حقوق مردم خودشون دارن دفاع میکنن.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم،
خیلی ممنونم آقای
سلامت
باشید. ممنونم از
دوستتون و شرکتتون در این گفتگو. خیلی متشکرم آقای رشیدی از اجابالی که هدایت این گفتگو رو بر عهده داشتید و همچنین از آقای عبدالصمد کارشناس رسانه که در این گفتگو شرکت کردن. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه. اما بریم سراغ بخش بعدی برنامه رویداد امروز. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که جمعی از دانشجویان و فعالان تشکل‌های دانشجویی دیروز عصر در 27مین روز از ماه مبارک رمضان با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب دیداری حدوداً 2.5 ساعت داشتن. در این دیدار موضوعات مختلفی مورد بحث قرار گرفت از سمت رهبر معظم انقلاب و ایشون بیاناتشون رو در ابعاد مختلف فرمودن. یکی از بودهایی که رهبر معظم انقلاب به اون اشاره فرمودن در بخشی از فرمایشاتشون تاکید کردن به این که باید در شناخت نقشه و راهبرد دشمن بروز باشیم. در این خصوص میخوام که گفتگو بکنم با سرکار خانم دکتر الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. خانم دکتر الهیان سلام بر شما. خانم دکتر لاکیان ظاهرا ظاهرا ارتباط تلفنی ما با خانم دکتر الهیان همچنان قطع هستش و برقرار نیست، اما خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که رهبر معظم انقلاب با تاکید بر اینکه همه باید در شناخت نقشه و راهبرد دشمن بروز باشیم، خاطر نشان کردند که برخی تا اسم دشمن رو میآوریم با عصبانیت اینطور القا میکنند که ما به دنبال انکار ضعف‌ها و سستی‌ها هستیم، در حالی که ضعف‌ها وجود داره، اما دشمن هم چه بفهمیم یا فهمیم دائما با هزینه کردن پول و امکانات مشغول کار علیه جبهه حق هست و به تعبیر امیرالمومنین اگر ما در سنگر به غفلت رفته باشیم دشمن به خواب نرفته. و خب تاکید هم فرمودن که یکی از راهبردهای بروز دشمن در قبال ملت ایران این هستش که ملت رو بدبین بکنن به خودشون، و فرمودن که با نفی این ادعا که ناامیدی منشأ غالبا داخلی داره، در بیان مصادیقی از راهبردهای بدبین سازی هم اشاره فرمودن. خانم دکتر الهیان سلام بر شما.
بله، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور سرکاری و شنوندگان عزیز. آرزوی قبولی طاعات دارم و پیشاپیش عید رو بر همه هموطنان عزیز تبریک میگم. عید سعید فطر رو
خیلی متشکرم
خانم، هستم
سلامت باشید. خیلی متشکرم، طاعات شما هم قبول بشه. خانم دکتر، فراسایی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو پیش از اینکه ما بتونیم ارتباط تلفنی اون با سرکاری برقرار بشه، بنده خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم در خصوص راهبرد دشمن. بفرمایید که چطور باید این راهبرد دشمن رو ما کنار بزنیم و بریم به سمت امیدآفرینی و این امیدآفرینی رو در کشور تقویت کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب مقام معظم رهبری از زمانی که بیانیه گام دوم انقلاب رو منتشر کردند و در اون بیانیه یکی از عناصر اصلی بیانیه امیدآفرینی هست، یعنی دو عنصر اصلی روح بیانیه رو تشکیل میده، یک جوانگرایی، دو امیدآفرینی. اون چه که الان شاهد هستیم متاسفانه دشمن با یک راهبرد اصلی که مقام معظم رهبری هم در نشست با دانشجویان شب گذشته اشاره فرمودن، ایجاد سیاه نمایی و ایجاد ناامیدی و بدبینی نسبت به آینده کشور هست و در زمینه‌های مختلف تلاش می‌کنه که حالا از طرق مختلف، شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای مجازی، یک تزریق ناامیدی به جامعه، مخصوصاً جامعه جوانان، که جوانان این مرز و بوم هیچ آینده‌ای رو، آینده روشنی رو نتوانند برای خود متصور ببینند. بله، خب اونچه که ضرورت داره این هست که دانشجو به دنبال واقعیت‌های موجود باشه، نه اونچه که در اثر فضاسازی و ادراکسازی و ذهنسازی در سطح رسانه‌ها و فضای مجازی داره برای او رقم می‌خوره. البته مسئولین هم در این زمینه به هر حال خطاب مقام معظم رهبری هستند که می‌بایست دستاوردهای در کشور در طول 40 سال گذشته تبیین بشود و اونچه که ما کسب کردیم به واسطه نخبگان جوانمون. الان ما در شرایطی هستیم که شرکت‌های دانش‌بنیان ما، جوانان اندیشمند و پژوهشگر ما به نقاطی و قله‌هایی از علم و فناوری دست یافتن که در برخی از حوزه‌ها ما جز 10 کشور اول جهان هستیم. بله. و این رو خیلی ها در مخصوصا جامعه جوان ما مطلع نیستن، حتی در بین مسئولین هم بعضا نسبت به این میزان دستاورد و پیشرفت اطلاعی نیست. که این خاطرم هست که در دولت قبل مقام معظم رهبری در نشست با کارگزاران نظام فرمودند که خوب است که تورهایی گذاشته شود و مسئولین با دستاوردهای نظام آشنا بشوند. ما در حوزه پزشکی الان در منطقه حرف اول رو میزنیم و خیلی توریست درمانجو الان به کشور ما میان برای اینکه به هر حال توسط پزشکان ایرانی درمان بشوند، در حوزه نانو، در حوزه صنایع دفاعی ما در نقطه
دستاوردهای خیلی خوبی داشتیم و نقطه خیلی خوبی داشتیم.
کشورها الان دنبال خرید صنایع محصولات صنایع دفاعی ما هستند.
بله درست.
این مسئولیت وزارت بهداشت و وزارت علوم هست که دانشجویان رو با پیشرفت‌های
آشنا
کشور آشنا
خیلی
بکنن.
خیلی متشکرم.
امید ایجاد.
متشکرم خانم دکتر لاکن، رئیس کمیته حقوق بشر و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه، با جناب خداحافظی می‌کنید. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز و ارجمند، پیشاپیش عید سعید فطر رو به همه شما تبریک و